گذشته خودم افتخار میکنم.
افتخاری که آیت الله خامنه ای از آن سخن میگوید علمی است که از سالها پیش خود برافراشته بود.
خیلی هم روی مسئله ملیت به معنای مثبت اون، نه به معنای منفی اون، همونی که در عرف سیاسی دنیا ناسیونالیسم مثبت بهش گفته میشه، رو تکیه هم میکنیم.
در روزهای پرشور انقلاب جماعتی شتاب زده راهی طوس شدند.
میخواستن رهبری فلوسی تخریب بکنن.
رهبری خیلی مقاومت کردن اون زمان، البته ایشون در شورای انقلاب مسئولیت داشتن، ولی جلوی این کارو گرفتن.
وقتی من مطلع شدم چیزی نوشتم و فوراً به مشهد فرستادم که آن را بردند و بالای قبر فردوسی نصب کردند. نمیدانم الان هم هست یا نه. افرادی که به آنجا میرفتند چشمشان که به شهادت بنده میافتد لطف میکردند و میپذیرفتند و دیگر کاری به کار فردوسی نداشتند.
از همان ابتدا از سرمایه‌های انسانی، مادی و معنوی ایرانی‌ها به خوبی آگاه بود. این آگاهی ریشه در یک پیوند تاریخی داشت.
من در میان قوم بلوچ زندگی کردم، جزو اقوام وفادار عمیق به انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی هم.
اشاره رهبر انقلاب به سالهای گذشته برمیگردد.
در سال 56 و 57 در ایران شهر من به عنوان یک روحانی طلبه غریب و ناآشنا در این شهر خیلی سخت بود که بتوانم ارتباط ایجاد کنم. اما بعد از آنی که حادثه سیل ایران شهر پیش آمد، ارتباط ما با آحاد مردم یک ارتباط صمیمانه شد.
عجین شدن آیت الله خامنه ای با فرهنگ اقوام ایرانی به ایران شهر محدود نمی شود.
سلام و سوسیزه گرداش لار بازی لار عزیز جوان لار.
مردم استان لرستان یکی از شجاعترین و با اخلاصترین مردم سراسر کشور.
من افتخار می کنم که در محیط کردستان در بین دانشجویان کرد اونچنان شعارهای اسلامی زنده است، اونچنان احساس دلبستگی به آرمانهای ملی زنده است که دشمنان ما به خشم میان. این مایه افتخار ملی ماست. این همه رو کردستان کار کردن اینها.
آیت الله خامنه ای نه تنها بیشتر استانهای کشور را بارها از نزدیک دیده و با مردم آنها زیسته، بلکه با اقوام، فرهنگها و طیفهای گوناگون مردم این سرزمین بیواسطه نشست و برخاست داشته است. او در سالهای مسئولیت خود با نگاهی عمیق به داشته‌های ملی و ظرفیت‌های اسلامی طرحی بزرگ را در ذهن پرورانده.
پروژه سیاسی ایشون در طول دو دهه گذشته حداقل طول دوران رهبریشون پروژه ایران قویه.
ایران قوی بهتر از ایران ضعیف و ناتوان و توسری خور هست. این قوت کشور و ایران قوی یک شعار عمومی است. اینو همه قبول دارن. اونی که بنده هم قبول نداره شعار ایران قوی رو قبول داره.
اما خاستگاه این اندیشه ریشه در نوجوانی او دارد. دورانی که نشان می‌دهد پیش از آن که آیت الله خامنه ای رهبری سیاسی باشد، صاحب ذوقی ادبی و قریحه شاعرانه است.
ایشون می‌فرمایند که من اولین بیتی که از حافظ یاد گرفتم و در سینه سپردم بیتی بود که مادرم در دوران نوباوگی، یعنی تقریبا حدود 5-6 سالگی به من یاد داد و اون بیت این بود: سحر چون خسرو خاور
علم بر کوهساران زد، به دست مرحمت یارم در امیدواران. البته پدرم ترک زبان بود، ما اصلا تبریزی هستیم، یعنی پدرم اهل تبریز و خامنه است، مادرم فارس زبان بود و ما هم با زبان فارسی هم با زبان ترکی از بچگی به این ترتیب آشنا شدیم.
قرار بوده که مهمانان کنگره حافظشون سخنرانی میکنن به عنوان رئیس جمهور در کنگره حافظ و ایشون خودشون یه حافظ شناس برجسته هستن. وقتی همه وارد میشن ایشون پایین پله ها کفششون رو در میارن به احترام شخصیت و مقام حافظ. و بقیه مهمانان هم مجنونشان کفششون در میان داره که فرشی هم نبوده.
نقد صوفی نه همین صافی بی غش باشد، ای بسا فرقه که مستوجب آتش باشد. خب نقد صوفی نه همین صافی بی غش، صافی بی غش یعنی می، در حالی که صوفی که ادعای می نداره، ادعای معنویات داره. بنابراین صافی بی غش به کار رفته معنای عرفان ناب.
هر ساله در نیمه ماه مبارک رمضان شاعران از اقصا نقاط کشور مهمان ایشون هستند و به جدیدترین شعرهای خودشون میپردازن و اونها رو میخونن.
وطن بسوزد و من در خروش و جوش نباشم، خدا کند که بمیرم وطن فروش نباشم.
اصلی ترین مدافعان زبان فارسی در همه این دهه های گذشته رهبری بوده، علیرغم اینکه خودش خب یه مجتهده، یه فقیه شیعی هست.
زبان فارسی به نظر من کاملا داره مظلوم واقع میشه. حالا این اواخر یه کاری داره میشه، حالا بعضی ها در انجمنهایی کارهایی دارن انجام میدن، اما بیش از این ما احتیاج داریم به تقویت زبان فارسی.
یک ماه بعد از کنگره بزرگداشت حافظ، آیت الله خامنه ای بار دیگر به استان فارس سفر می کنند. در این سفر قاب‌هایی از حضور ایشان در بنای باستانی تخت جمشید به ثبت رسیده است. ایشان یادگار سلطه طاغوت بر مردم را جلوه‌گاه ذوق و ظرافت هنر ایرانی می دانند و دو حقیقت را بیان می کنند.
همه بناهایی که از لحاظ تاریخی چه در اینجا، چه در اصفهان، چه در بقیه نقاط کشور وجود داره از این قبیله. درسته که جباران استفاده کردند، اما خالق و آفریننده این مجموعه ها کیه؟ ذهن ایرانی است، سرانگشت هنرمند ایرانی است، روحیه بلند نظر ایرانی است، ابتکار و ذوق ایرانی است. این برای ملت افتخاره.
سالها پیش رهبر انقلاب به مسئولان فرهنگی کشور توصیه کرده بودند که گنجینه های مفاخر ملی و اسلامی ایران از پس غبار زمان بیرون کشیده شود و برای آن کار هنری اثرگذار تولید شود.
دیگران میبینید با این کارهای هنرمندانهی که بعضن دارن یک باطلهایی رو تبلیغ میکنن، به خورد ماها میدن. شگفت این که ما هم همون حرفا رو قبول میکنیم. همین سریال کره‌ای که داره پخش میکنه، همه دارن میبینن اونو. یه تاریخ سازی افسانه باطل از این قبیل که حالا اگر بخواد توی شاهنامه آدم بگرده اینجور داستان رو پیدا کنه، 10 تا 15 تا از این داستانا میشه پیدا کرد. اینو منتها هنر به کار برده.
یه نفری برای من نقل میکرد، میگفت رفته بودیم یونان، مراکز گردشگری گوناگون میبردن، ما رو نشان میدادن، از جمله یه نقطه‌ای بردن، گفتن اینجا همون جایی است که سپاهیان ایرانی آمدن اینجا از ما شکست خوردن. خب اینجا مجسمه والریان هست، امپراتور روم، نزدیکی کازرون، اونطور که شنیدم که زانو زده در مقابل پادشاه ایران. خیلی خب اینجا رو برید نشون بدید این به اون درد.
بنده زمان ریاست جمهوری در شورای عالی انقلاب فرهنگی این قضیه طرح لباس ملی رو مطرح کردم. یک جا ما دیدیم یک رئیس جمهوری رو لباس ملیشون عبارت بود از دامن، مرد بزرگ دامن پوشیده بود، پاهاش هم لخ بود، یه دامن تا حدود زانو تقریبا. هیچ احساس حقارت هم نمی کرد، با افتخار تمام تو اون جلسه هم شرکت می کرد، می آمد می رفت اینجا. خب لباس ملیشه، ایرادی نداره. من و شما ایرانی ها لباسمون چی آقا؟
بعضی از قرآن ما لباس اونا رو می پوشن. چرا؟ شما ایرانی هستید، لباس خودتون هم این کوچلوار خودتون رو بپوشید. حد اکثر اینه که یه عوا دوش مثلا بیاندازید. من به یکی از دوستان گفتم لباس اونا رو چرا میپوشید؟ یا کلاه اونا رو سرشون میذارن، لباس اونا رو درشون، یا لباس پرونقاری مصری رو که حالا اونم خودش محل حرفه، اونو مثلا تنش میکنه، چه لزومی داره؟
ملی ترین مسئول ایرانی رهبر انقلاب بوده و هستن. سالهاست رهبر انقلاب روی استقلال سیاسی، استقلال اقتصادی و فرهنگی ما ایستادگی کرده.
چه کسی مسئله تولید ملی و پرچم تولید ملی رو برافراشت؟ بسیاری از کسانی که دم از ایرانگرایی و دم از همون مفهوم ایران کارپستالی میزنن هیچ همیتی و غیرتی ندارن که از کالای ایرانی مصرف کنن.
ما بایستی تعصب داشته باشیم نسبت به مصرف داخلی و جنس داخلی و اقتصاد ملیمون، همون مقداری که جوانهای ما تعصب دارن نسبت به فوتبال. فلان تیم فوتبال، یکی طرفدار تیم قرمز، یکی طرفدار تیم آبی، با تعصب. حتی تیم‌های خارجی، یکی طرفدار تیم رئال، یکی طرفدار تیم اینا تعصب نسبت به این تیم‌ها دارن. اگر همین اندازه تعصب رو نسبت به اقتصاد ملی و تولید داخلی داشته باشیم، بسیاری از کارهای ما اصلاح خواهد شد.
مثلا در بحث عوامل مؤثر بر تقویت هویت ملی، بحث اقتدار و قدرت کشور رو مطرح میکنن. بالاخره مقوله هویت ملی نیاز به یک سری زیرساختهای دقیق اقتدارآمیز داره.
فقط با جمهوری اسلامی مخالف نیستن، با ایران مخالفن. آمریکا با ایران قوی مخالفه، با ایران مستقل مخالفه. همه بحث اونها، همه دعوای اونها سر جمهوری اسلامی نیست. البته با جمهوری اسلامی به شدت عمیقا دشمنن، در این شکی نیست. اما بدون جمهوری اسلامی هم با ایرانی که قوی باشه مخالفن.
هرچند زبان فارسی روح زنده این سرزمین است و لباس ملی تجلی دهنده هویت ایرانی، اما جان فرهنگ بدون پیکره ای استوار به دوام نمی‌رسد. کالبدی که هرگاه به مرزهای آن تعرضی شده، آیت الله خامنه ای نشان داده برای پاسداشت از آن از جان مایه می‌گذارد.
من گفتم مشکل قوت قلب نیرو با نماز جمعه و سخنرانی حل نمی‌شه. این مشکل فقط با حضور ماها تو جبهه حل میشه. در بود طرف مرحوم کامران فرمانده دسته بود، بعدم یه عضو دسته، و بعد از اون چندین شب مرتب ما رفتیم عملیات، خود من رفتم عملیات.
در دوران‌های مختلف این سرزمین پاره‌هایی ازش جدا شده، در دوران جمهوری اسلامی که تمامیت سرزمین ایران حفظ میشه. پس جمهوری اسلامی امانتدار ایران بوده.
همین کشور، همین جغرافیا، همین ایران عزیز یک روزی زیر پای مستشاران آمریکایی و صهیونیست و انگلیسی و امثال اونها دچار توسری خوری بود. اسلام آمد کشور را نجات داد، جمهوری اسلامی آمد ایران را عزیز کرد.
اوجش هم در دفاع مقدس بود، یعنی در دفاع مقدس رزمندگان ما با ذکر یا حسین و یا زهرا برای وطن می جنگیدن.
وطن شما یعنی ایران عزیز، با اندیشه اسلام یعنی مایه اصلی انقلاب، هر دو با هم جفت شدن، منطبق شدن.
اسلامیت و ایرانیت دو قطب متضاد نیستند، یک حقیقتند. هر کی طرفدار اسلام شد، هر کی سرباز اسلام شد، از هر ارزشی از جمله ارزش میهن و وطن دفاع میکنه. به طور طبیعی
همین اعتقاد راسخ به اسلام و ایمان قلبی به نصرت الهی و شناخت عمیق ملت ایران باعث شد حتی در میانه دفاع مقدس 12 روزه در جنگ با رژیم صهیونیستی نیز آیت الله خامنه ای با قلبی مطمئن در مقابل دوربین حاضر شوند، لبخند بزنند و به مردم تضمین پیروزی دهند
و به خدای متعال توکل کنند. و من نصر الله من عند الله العزیز الحکیم، به خدای متعال ملت ایران رو و حقیقت رو و حق رو به طور قطع و یقین پیروز خواهد کرد انشاءالله.
در کنار اداره جنگ، کنترل شرایط، جایگزینی فرماندهان و آرامش دادن به جامعه، یه اتفاقی رو داشتن رقم می‌زدن که ایشون در طول 30 چند سالی که تجربه حکومت و حکمرانی داشتن همین مسیر رو دنبال کردن و شاید تو این لحظات حساس آدم انتظار نداره که در این لحظات هم اون رو دنبال بکنن، اما ایشون در این لحظات هم که شرایط خیلی مخاطره برانگیزه، باز دست از این پروژه یا طرح مهم بر نداشتن، اونم خلق یک عقل ایرانی اسلامی، من به تعبیری میشه بهش گفت
ایران با عظمت، ایران با این تاریخ، ایران با این فرهنگ، ایران با این عزم پولادین ملی، اسم تسلیم برای یه چنین کشوری مایه استهزاء کسانی است که ملت ایران رو میشناسن.
وقتی آقای خامنه‌ای به آقای کریمی میگه که ایران بخوان، این داره تمام اون مسیری که ایشون طی کرده، تمام اون ارزش‌هایی که ایشون سالیان سال به عهده گرفته و نمایندگی کرده، داره تو این لحظه خودش رو بروز میده و ظهور میده. یه نمایش نیست، این ظهور یه حقیقتیه که در واقع در این لحظه خودش رو آشکار میکنه.
ایران خدای اینو خدا آقا جانمون فرمودن بخونم، گفت اگه خسته نمیشی بخونم، ما بس شما میمیریم آقا جان. به علی قسم، نامردا دروغ میگن، ما جان و مال شما. ای میهن خدای ایران کربلای، ایران ذوالفقار، ایران عاشورایی.
ایشون با یه صلابت، با یک آرامش، با یک طمأنینه وارد شد، فرماندهان جایگزین گذاشت، دستورات لازم نشون داد، آتش شروع شد، با مردم صحبت کرد، آرامش داد به کشور و حرفشو زد، حرف آخرمون رو زد که پشیمانتون. قدر این رهبری رو باید دانست.
جایی تو خانه من
تردید نکنید که وجود شخص رهبر معظم انقلاب یکی از بزرگترین عوامل توفیق ما در این مسئله.
میدونید من متخصص در واقع تاریخ ایران و اسلام هستم، من گمان میکنم که چنین رهبری و چنین دوازده روزی و چنین فراز و فرودی و چنین التهابی در واقع در تاریخ کشور ما کمتر اتفاق افتاده.
از رهبری یاد بگیرید، رهبری شب عاشورا داره میگه آقا سرود در روح و جان من میمانی ای وطن مرحوم آقای مرحوم نوری، محمد نوری. کی فکر میکرد شب عاشورا سرود ای ایران خونده بشه و سینه بزنه؟
مثل یه کوه پشتمون بودم. من حسم خیلی نسبت به بیشتر عوض شد به رهبری، بخاطر این که فکر کنم خیلی مثل یه پدر
وایساد
پشت همه ما.
خدای متعال نصرت رو برای ملت ایران در ذیل نظام اسلامی زیر چتر قرآن و اسلام تضمین کرده که ملت ایران حتما پیروز خواهد شد.
ایران ذوالفقار، ایران عاشورایی، ایران ذوالفقار.
برای وطن رو میشنوید از رادیو اقتصاد. نقطه پرگار وفاق در روزهای حماسه. شرط پیروزی در جنگهای بزرگ داشتن جبهه‌ای یک پارچه در داخل است. وقتی موشک‌های ما پایگاه‌های دشمن را می‌کوبند، عقبه این اقتدار نظامی باید یک انسجام ملی و سیاسی خلل ناپذیر باشد. در چنین بزنگاهی مجلس خبرگان با تکیه بر آرای متقن و سازوکار شفاف و قانونی خود شخصیتی را برای رهبری امت معرفی کرد که امروز نقطه پرگار دایره انقلاب است. یکی از رمزهای بزرگ این انتخاب مقبولیت شگرف آیت الله سید مجتبی خامنه ای در میان اغلب جریانات اصیل سیاسی کشور است. او شخصیتی است که هرگز خود را در چارچوب‌های تنگ و دعواهای بی‌حاصل جناحی محصور نکرده و به همین دلیل امروز بدنه سیاسی کشور از چپ و راست وفادار به انقلاب او را به عنوان لنگرگاه عقلانیت و انصاف می شناسد. خبرگان رهبری را معرفی کردند که نیازی به زمان برای ایجاد اجماع ندارد. او خود سالها لنگرگاه آرامش و مورد وثوق بزرگان سیاست و نخبگان اجرایی بوده است. همراهی دلگرم کننده بدنی سیاسی کشور با این انتخاب نشان داد که سازوکار قانون اساسی ما این میثاق جاودان نظام مردم سالاری دینی تا چه حد بن‌بست شکن، پویا و متصل به واقعیت‌های میدانی کشور است. وقتی امید توی نگاهتونه، وقتی کار با دل انجام میشه، وقتی آینده ساخته میشه، ما کنارتونیم، چون رادیو اقتصاد آوای تلاشه، صدای پیشرفته، شما سرمایه‌اید. ممنون و سپاسگزاریم از همه شما شنونده های عزیزمون. همچنان کنار شما بزرگواران هستیم. از شبکه رادیویی اقتصاد برنامه برای وطن رو تقدیم حضورتون میکنیم. سامانه 30,036,37 در اختیار شما عزیزان شنونده است برای اینکه دلگویه های خودتون رو در قالب پیامک برای ما بفرستید و همینطور از طریق کانال رادیو اقتصاد به نشانی @ رادیو اقتصاد در پیام رسانه بله هم با ما در ارتباط باشید. ممنونیم از همراهی شما دوستان خوب شنوندمون که همراه هستید با رادیو اقتصاد و پیامک های بسیاری از دوستان رو داریم مشاهده میکنیم که پیام های تبریکشون هست برای انتخاب سومین رهبر انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای. متشکریم از همراهیشون. دیگر شنونده عزیزمون هم آقای طیبی از کردکوی تهران، کردکوی گرگان عذرخواهی میکنم، با ما همراه هستن و گفتن ما ایستاده ایم محکمتر از همیشه، استوار و همه دست به دست هم سرود حماسه و همدلی سر میدهیم. خب متشکریم از همراهی شما دوستان خوب شنوندمون که همچنان شبکه رادیویی اقتصاد رو برای شنیدن انتخاب کردین و برنامه برای وطن رو دارین گوش میکنین. اما همینک ارتباط تلفنی ما برقرار شده با جناب آقای احسان جان محمدی، رئیس هیئت مدیره انجمن CNG. آقای جان محمدی سلام خدمت شما، خوش آمدید به رادیو اقتصاد، تاعتتون قبول باشه.
سلام، وقت شما بخیر، وقت دادم یه دوستان هستن.
خواهش میکنم، متشکریم از شما. آقای جان محمدی لطفاً بفرمایید که تأمین و توزیع سوخت در جایگاه های CNG الان به چه گونه‌ای هست؟
خدمتتون عرض بکنم که در روزهای گذشته، حالا با توجه به شرایط حاکم بر کشور، حالا بار ترافیکی که ما تو جایگاه سوخت داشتیم در روزهای ابتدایی مقداری به فروش جایگاه ها و بار ترافیکی جایگاه CNG ما اضافه شد، ولی در حال حاضر تمام جایگاه های ما حدود 2350 جایگاه ما به صورت نداشتن هیچ گونه صرفی آماده خدمت رسانی به همه شهروندان هستن.
بله آقای جان محمدی، در واقع اون تانکرهای سوخت رسان که در جایگاه های در واقع CNG باید در واقع اون سوخت ها رو بفرستن و تردد داشته باشن، اون تانکرها به سهولت ترددشون اتفاق میفته؟
خدمت رو عرض بکنم که در سوخت بنزین فراورده به صورت تانکر به جایگاه ها حمل میشه، اما در جایگاه های CNG گاز طبیعی به صورت لوله کشی مستقیم به جایگاه ها متصل هست و نیاز به هیچ گونه جابجاییه ما فراوردهی در جایگاه CNG نداریم. به همین دلیلی که جایگاه CNG هیچ کدوم مشکلی توی عرضه ندارن.
بله.
و دقیقا 24 ساعته بدون اینکه هیچ خلالی حتی یک دقیقه درشون به وجود بیاد در حال سوخت‌رسانی به همه ماشین‌ها هستن.
بله، ما یه خبری رو خوندیم در خصوص اینکه در بعضی از جایگاه‌های در واقع CNG به صورت رایگان هم حتی خدمت رسانی میکردن به هموطنان عزیزمون، درسته؟
خدمت رو عرض بکنم. بله، انجمن صنفی CNG کشور با همکاری شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در دو استان تهران